ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز سه‌شنبه 5 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 24 فوریه 2015 میلادی است. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. اما در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم و عصر بخیر میگم به تمام شنوندگان رادیو فردا. شبکه خبری الجزیره و روزنامه بریتانیایی گاردین از اسناد محرمانه ای خبر دادند که در بخشی از آنها اطلاعات گردآوری شده از سوی آژانس اطلاعاتی آفریقای جنوبی از جاسوسان ایرانی در آفریقای جنوبی درج شده است. به نوشته الجزیره، در این گزارش 128 صفحه‌ای اطلاعات و اقدامات جاسوسی 10 نفر که گفته می‌شود مأمور مخفی جمهوری اسلامی ایران هستند ذکر شده است. به گفته الجزیره، برخی از افراد مظنون به انجام مأموریت‌های سری برای جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ایران در آفریقای جنوبی کار می‌کنند. الجزیره می‌نویسد که مقام‌های آمریکایی تعداد این افراد مظنون به انجام مأموریت‌های سری برای ایران به اضافه پرسنل حمایتی آنها در سراسر جهان را 30,000 نفر تخمین می‌زنند. بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه از کاهش نرخ تورم در یک سال گذشته به 16% خبر داد. مقایسه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بهمن ماه امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در این مدت نزدیک به 50% کاهش یافته است. بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن ماه سال گذشته را 36.7% اعلام کرده بود. نرخ تورم در ماه‌های پس از مهر ماه سال جاری نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 50% کاهش پیدا کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از این وعده داده بود که دولت تلاش می‌کند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به کمتر از 20% برساند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار آزاد ایرانی و گرداننده صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی زنان ایران، برنده جایزه حقوق زنان اجلاس ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر شد. این ائتلاف که شامل 20 سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است، دلیل اهدای این جایزه را تلاش مسیح علی نژاد برای انتشار صدای گروهی از افراد که صدایشان جایی شنیده نمی‌شود اعلام کرد و تأکید کرد که این صفحه فیسبوکی از مبارزه زنان ایرانی برای حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و برابری حمایت می‌کند. صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی از اردیبهشت سال 93 کار خود را آغاز کرد و تاکنون بیش از 700,000 تن به این صفحه پیوستند و تصاویر صدها تن از زنان ایرانی که در فضاهای عمومی ایران به قانون حفظ حجاب تن نداده‌اند در این صفحه منتشر شده است. در پی حمله مردی مسلح به یک رستوران در شهری مرزی میان جمهوری چک و اسلواکی، 8 تن کشته شدند. به گفته شهردار شهر اوهرسک برود، مهاجم مرد مسلح محلی حدوداً 60 ساله‌ای بوده که پس از حمله خودکشی کرده است. به گفته مقامات محلی، در رستوران نزدیک به 20 تن حضور داشتند که 8 تن کشته و 1 زن زخمی شده است. زن مجروح به بیمارستان منتقل شده است. میلان خوانت، وزیر کشور جمهوری چک، محل وقوع حادثه رفته، کشته شدن این افراد را تایید کرده است. هنوز هیچ گزارشی در مورد انگیزه‌های احتمالی مرد مهاجم منتشر نشده. صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، گفت نزاع‌ها و دعواهای حقوق بشری از خارج از کشور هر روز علیه دستگاه قضایی بیشتر می‌شود. وی گفت دلیل این حمله‌ها احساس مسئولیتی است که دستگاه قضا در برابر اهداف جمهوری اسلامی ایران دارد. رئیس قوه قضاییه همچنین عملکرد قوه قضاییه را در مبارزه با فساد مالی موفقیت‌آمیز دانست و گفت در پرونده فساد 3000 میلیاردی قوه قضاییه خیلی ایستادگی کرد. او افزود در هنگام شروع رسیدگی به پرونده 3000 میلیارد تومانی گفته می شد که قوه قضاییه توان رسیدگی به این پرونده را ندارد و خودش آلوده است. وی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه علیرغم همه فشارها به این پرونده رسیدگی کرد، گفت بخشی از این پرونده هنوز مفتوح مانده و بخش دیگر همچنان تحت رسیدگی است.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. گزارشی خواهید شنید درباره انتشار اسناد سازمان جاسوسی اسرائیل درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
این
شرکت تسلیحاتی روستک روسیه خبر پیشنهاد دولت روسیه به ایران برای تحویل سامانه ضد موشکی آنتی 2500 را تایید کرد. در همین باره بیشتر خواهید شنید. خروج چمدان‌های پر از ارز از کشور را نیز رئیس بانک مرکزی ایران به طور تلویحی تایید کرد. چرا باید این ارزها از ایران خارج شوند؟
انعکاس این عمل حقوقی و سوء تعبیری که میشه از این کرد در خارج، به خصوص در اون بخشایی که
از سگ‌کشی دیگر خبری نیست. شهرداری تهران سگ‌های ولگرد در پایتخت را شناسنامه‌دار می‌کند.
این تر شهرداری موظف شده بودن که دیگه کشتار سگ‌ها رو متوقف کنن و به جای اون سگ‌ها جمع‌آوری بشن و عقیم بشن و واکسینه بشن و دنگت خورده بشن و دوباره رهاسازی بشن.
و آغاز رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های آسیا، گفتگوی زنده تلفنی داریم در همین باره و به بررسی بازی‌های روز اول این رقابت‌ها خواهیم پرداخت. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده. اما مسکو رسما از آمادگی خود برای تحویل چند سامانه دفاع ضد موشکی آنتی 2500 به تهران خبر داد. آنتی 2500 نوع پیشرفته تر S300 است که در قرارداد فروش آن به ایران چند سال پیش لغو شد. به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، احتمال تحویل S400 هم به ایران وجود دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا از کیف.
به گزارش ترتاس، سرگی چمیزوف، رئیس شرکت تسلیحاتی روستک، در حاشیه نمایشگاه تسلیحاتی ابوظبی خبر ارائه پیشنهاد مسکو به تهران مبنی بر ارسال چند سامانه موشکی آنتی 2500 را رسما تایید کرد. او تشریح کرد تولید 300 در روسیه متوقف شده و به همین دلیل سامانه های پیشرفته تر آنتی 2500 را به ایران پیشنهاد داده ایم و افزود که تهران مشغول بررسی این پیشنهاد است. روسیه در سال 2007 با ایران قرارداد 800 میلیون دلاری فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S300 امضا کرد، اما 3 سال بعد در پی تعویق‌های مکرر در اجرای این قرارداد از فروش آن خودداری کرد. دمیتری مدودف، رئیس جمهور وقت روسیه، گویا در پیروی از آخرین تحریم‌های شورای امنیت فرمانی صادر کرد که ارسال این سامانه‌ها به ایران را ممنوع اعلام می‌کرد. ایران همواره گفته روسیه از قطعنامه شورای امنیت پا فراتر نهاده و معتقبند به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. میخائیل لئونتیف، تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین، انصراف از تحویل S300 به ایران را اشتباه میداند.
مدتی طولانی برخی آقایان در روسیه با این بهانه که میخواهند با آمریکا روابط را بهبود ببخشند خرابکاری کردند که اوج آن انصراف از تحویل S300 به ایران بود. این تصمیم نه تنها مانع توسعه همکاری های فنی نظامی بین کشورهای من شد که اعتماد متقابل را از بین برد و به اعتبار روسیه ضربه سنگینی زد. اکنون که سیاستمداران ما توجهی به گله‌های واشنگتن ندارند، پاسخ شایسته ما به تحریم‌ها علیه روسیه اجرای قرارداد S300 با ایران است تا سرانجام این لکه ننگ در روابطمان پاک شود.
آمریکا و اسرائیل همواره مخالف تحویل S300 به ایران بودند. دوشنبه جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که واشنگتن با فروش آنتی 2500 به تهران نیز مخالف است. سال گذشته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز گفت که تهران تمایل به دریافت سامانه‌های آنتی 2500 به جای S300 ندارد. سه‌شنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت چنانچه ایران با خرید آنتی 2500 موافقت نکند، پیشنهاد فروش پیشرفته‌ترین سامانه‌های S400 به این کشور نیز روی میز است. بر اساس این گزارش، این موضوع طی سفر اخیر وزیر دفاع روسیه به تهران مورد بررسی قرار گرفت و مورد استقبال ایران واقع شد. مسکو شرط تحویل سامانه‌های جدید به ایران را انصراف از شکایاتش علیه روسیه عنوان کرد. به نوشته کامرسانت، یک منبع در کرملین که هویتش فاش نشده با تایید این موضوع گفت شرط عادی‌سازی همکاری‌های نظامی با ایران خودداری این کشور از پیگیری حقوقی مسئله S300 است. الکساندر خرمچیخین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، احیای همکاری های نظامی با ایران را اشتباه می داند.
Я не понимаю, почему вообще считаем Иран своим союзником. Он нас совершенно точно не считает таковым. Иран до определённой
نمی‌کنند چرا ایران را همپیمان می‌دانیم. ایران به هیچ وجه روسیه را همپیمان نمی‌داند و روابط ما از جمله در حوزه نظامی همواره پرتلاطم بوده. در حالی که ایران برای رهایی از انزوای بین‌المللی به روسیه پناه آورده، روسیه نیز به ایران همچون همتای غرب ستیز می‌نگرد. اما تغییر شرایط سیاسی از جمله حل مناقشه هسته‌ای ایران باز هم می‌تواند همکاری‌های نظامی دو کشور را تحت شعاع قرار دهد. به ویژه که هیچ وقت بین ما اعتمادی وجود نداشته و نمی‌فهمم چرا با همگرایی با ایران بار دیگر می‌خواهیم غرب را به چالش بکشیم.
سرگی چیمیزف، رئیس شرکت روستک که در فهرست سیاه غرب در رابطه با بحران اوکراین قرار دارد، به خبرنگاران در ابوظبی محل برگزاری نمایشگاه بین المللی تسلیحاتی گفت که روسیه علاقمند به نقاد قراردادهای نظامی جدید است، زیر تحریم و کسر بودجه صنایع نظامی این کشور را تحت تأثیر قرار داده و افزود که مناقشات خاورمیانه به افزایش فروش تسلیحات روسی در منطقه کمک میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با خبری از ایران. مقامات ایران از خروج مقادیر زیادی ارز به دستور بانک مرکزی به صورت چمدانی خبر دادند. ارزهایی که گفته میشود از طریق آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران بر اساس توافقنامه ژنو به دست آمده است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
به فاصله یک کوتاهی بعد از اینکه الیاس نادران نماینده مردم تهران در ابتدای جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی از خروج چند محمول چمدان اسکناس ارزی از ایران با تایید بانک مرکزی خبر داد، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران هم تلویحاً آن را تایید کرد. الیاس نادران گفته بود که آخرین محموله حاوی اسکناس‌های ارزی به درهم امارات بوده که به تایید بانک مرکزی در حال خروج از فرودگاه به دستور دادستان تهران توقیف و عودت داده شده و برای آن پرونده قضایی هم تشکیل شده است. حالا ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران با تایید تلویحی خروج چمدانی ارز از کشور گفته بانک مرکزی در رابطه با بازار طبیعتاً وظایفی دارد که در حال انجام آن است. الیاس نادران با بیان اینکه این پولها همگی از محل آزادسازی ارزهای تحریم شده و بر اساس توافقنامه ژنو بودند، میگوید آمریکا پولهای آزاد شده را نه به دلار که به ارز کشورهایی می‌پردازد که آن پول آنجا به ایران تحویل می‌شود. آقای نادران به شدت از دولت برای این توافق انتقاد کرده است. اما مرتاد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا ساکن بریتانیا در این باره میگوید
اونهایی که به یورو بوده به یورو، اونهایی که به در هر حسابی که شما نگاه کنید، حساب در اصل زمانی که بستش شده بوده چه ارزی توش بوده. اگر حسابی مثلا شما در دهلی نو داشتید که اونجا دلار بوده، اون حساب به صورت دلار آزاد شده. حالا هندی ها در این زمان ها بعضی زمان فشار گذاشتن و اینها رو گفتن ما به شما اینها رو به صورت روپی به شما پس میدیم، اون اصلا ارتباطی به این ممنوعیت اول نداره. این امتیازهای بعدیه که هرچند ما زیر فشار بیشتر رفتیم، کشورهای طرف تجارت سعی کردن اینجا امتیازهای خیلی خیلی سنگین از ایران بگیرن. اگر شما یک حسابی داشتید در آلمان، در مثلا هامبورگ برای مثال، این یورو بوده، این وقتی که آزاد میشه طبیعتاً به یورو آزاد میشه. یعنی اون ارزی که در ابتدا در اصل در حساب بوده همون ارز به اون صورت آزاد میشه.
به گفته آقای نادران نماینده تهران، بانک مرکزی این پولها را به صورت چمدانی به خارج منتقل و با تبدیل به دلار یا یورو آنها را مجدداً باز میگردانده است، روشی که باعث کاهش شدید ارزش این دارایی ها خواهد شد. مرتاد عمادی میگوید اگر چنین خبری صحت داشته باشد به اعتبار ایران به شدت لطمات اقتصادی خواهد زد.
انعکاس این عمل حقوقی و سوء تعبیری که میشه از این کرد در خارج، به خصوص در اون بخشایی که هنوز خیلی چپ چپ به ایران نگاه میکنن، من نمیتونم بگم که اون انعکاس چقدر سنگین خواهد بود که بانک مرکزی کشور که معتبرترین و پر اهمیت ترین نهاد پولی کشوره به صورت چمدانی پول از کشور خارج میکنه. این من نمیتونم، یعنی این کاری که شما اگر نگاه بکنید برمیگردونه ما رو به دهه 80 که کارتل های مواد مخدر در امریکای مرکزی این کارو میکردن.
بر اساس قرارداد ژنو میان ایران و قدرت های جهانی، جمهوری اسلامی ماهانه حدود نیم میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده خود را دریافت میکند. رئیس کل بانک مرکزی ایران هم تایید کرده که تاکنون 3 قسط به ارزش هر کدام 490 میلیون دلار به حساب این بانک واریز شده است.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
اما در قطر شبکه خبری الجزیره در گزارشی میگوید که بر اساس مدارکی که از اسناد موساد سازمان اطلاعات اسرائیل درج کرده، دولت ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست. شبکه خبری الجزیره مدعی شده که این اسناد را به طور مشترک با روزنامه انگلیسی گاردین در اختیار داره و انتشار مشترک آن با گاردین را به آینده نزدیک موکول کرده. در همین حال در اسرائیل رهبران دو حزب قدرتمند لیکود و کارگر برخلاف اختلاف نظر در میزان خطر برنامه هسته‌ای ایران، برنامه اتمی جمهوری اسلامی را همچنین تهدیدی بالقوه عنوان کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر صدیقی در واشنگتن.
شبکه خبری الجزیره میگوید که صدها سند اطلاعاتی را در اختیار دارد که نشان می‌دهند برآورد اطلاعاتی سازمان موساد اسرائیل از تهدید اتمی ایران با آنچه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور میگوید متفاوت است. به گفته شبکه الجزیره، اسناد محرمانه که به تازگی درس کرده و روزنامه انگلیسی گاردین به اتفاق این شبکه با آنها دست یافته، نشان می‌دهند که به باور سازمان اطلاعاتی موساد، ایران تولید سلاح هسته‌ای را دنبال نمی‌کند. شبکه الجزیره که مقر و مرکز آن در امیرنشین قطر در بخش جنوبی خلیج فارس قرار دارد، اضافه کرده که این مدارک یک فاصله زمانی 8 ساله بین سالهای 2006 تا 2014 میلادی را در بر می‌گیرد و توسط اعضای سازمان اطلاعات آفریقای جنوبی موسوم به SSA در چارچوب همکاری با موساد و CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تدوین شده. شبکه الجزیره جزئیات بیشتری را در حال حاضر منتشر نکرده و صرفاً به دیدگاه‌های سازمان موساد در مورد هدف‌های اتمی ایران تکیه کرده. به گفته این شبکه، کارشناسان موساد در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که دانشمندان ایرانی در زمینه پر کردن شکاف‌های مربوط به بخش‌هایی در غنی‌سازی هستند که عملی مشروع محسوب می‌شود. کارشناسان اطلاعاتی موساد با این حال اضافه کردند که چون این فعالیت‌هایی زمان دسترسی به تولید سلاح هسته‌ای را کوتاه‌تر می‌کند. گزارش منتشر شده از سوی الجزیره با دیدگاه‌ها و گفته‌های نخست وزیر اسرائیل منافات دارد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه 3 اسفند ماه جاری در نشست کابینه اسرائیل بار دیگر گفت حیرت انگیز است که حتی پس از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر ادامه پنهانکاری مقام‌های دولت ایران در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمی، گفتگوهای هسته‌ای با آن دولت همچنان ادامه دارد و تلاش برای دستیابی به یک توافق نیز افزایش یافته است. نخست وزیر اسرائیل افزود توافقی که بین دولت ایران و قدرت‌های بزرگ فرموله شده برای اسرائیل، منطقه و تمام جهان خطرناک است. بنابراین هفته آینده در سفر به آمریکا جزئیات آن را تشریح خواهد کرد تا شاید بر سرنوشت چنین توافقی تأثیر بگذارد. آقای نتانیاهو برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل می‌داند، ولی آیزاک هرتزوگ رهبر حزب کارگر اسرائیل با این دیدگاه مخالفت کرد و گفت به کار بردن واژه تهدید در این باره کافی است. آقای هرتزوگ در گفتگو با گزارشگران واشنگتن پست گفته است او قبول دارد که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار خطرناک است و باید از آن جلوگیری کرد، ولی به کار بردن عبارت تهدید موجودیت اسرائیل درست نیست. رهبر حزب کارگر اسرائیل نیز تأکید کرده که هیچ یک از رهبران این کشور یک دولت مسلح به سلاح اتمی در ایران را نخواهد پذیرفت و او هم همه گزینه‌ها و از جمله گزینه نظامی را مد نظر دارد. در واشنگتن اما به دور از این افشاگری ها و گفته ها، تمرکز بر روند گفتگوهای اتمی ژنو و فوریت نتیجه گیری از این گفتگوهاست. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید بعد از ظهر دوشنبه با تاکید بر فوریت نتیجه گیری از مذاکرات یادآور شد که گفتگوها در بیش از یک سال گذشته برای ماه‌های متمادی ادامه داشته و آنچنان که خود رئیس جمهوری آمریکا هم گفته انتظار نمی رود که رسیدن به نقطه پایانی برای اعلام توافق ممکن شده باشد. جاش ارنست افزود که همچنان مسائل حل ناشده اتمی و تنش در سایر مسائل با ایران باقی است، ولی گفتگوها برای امنیت ملی آمریکا و امنیت اسرائیل به عنوان قدرتمندترین متحد ایالات متحده در منطقه دستاورد مهمی تلقی می شود. روز دوشنبه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه روز چهارشنبه در برابر این کمیته حضور خواهد یافت تا درباره چالش‌های پیش رو برای آمریکا اطلاعاتی در اختیار اعضای این کمیته قرار دهد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره موضوع انتشار اسناد سازمان جاسوسی اسرائیل درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و باز هم از ایران بشنوید اینکه رضا قدیمی مدیر عامل ساماندهی صنایع و مشاغل در شهرداری تهران میگوید طرح کنترل سگ‌های بی‌صاحب در منطقه از یک سال پیش شروع شده است. سگ‌ها پس از واکسینه شدن با قلاده زرد رنگ مجهز به GPS قابل ردیابی شدند تا در فاصله زمانی متفاوت تحت درمان قرار بگیرند. آقای قدیمی پیش از این گفته بود که کشتن سگ‌های ولگرد از سال گذشته ممنوع شده است. به گفته رضا قدیمی در هفته گذشته حدود 200 قلاده سگ در منطقه‌های در اطراف تهران گرفته شدند و پس از کارهای درمانی لازم رها شدند. محمد زرقومی همکارم در رادیو فردا در این باره با رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
علت این که این خبر خیلی عجیب بود این که رفتار شهرداری در طول سالهای گذشته خیلی متناقض بوده با اینکه بخواد چنین عمل متمدنانه ای انجام بده و سگای ولگرد دارای چنین جایگاهی بشن. سال 87 بعد از سالها جلسه در سازمان امور شهرداری وزارت کشور یه طرحی با پیگیری انجمن تصویب شد به نام ساماندهی حیوانات ولگرد که فوکوس این قضیه روی سگها بود. تو این طرح شهرداری موظف شده بودن که دیگه کشتار سگها رو متوقف کنن و به جای اون سگا جمع‌آوری بشن و عقیم بشن و واکسینه بشن و دنگت خورده بشن و دوباره رهاسازی بشن. با وجودی که این طرح توسط معاونت امنیتی وزارت کشور وقت ابلاغ شده بود، اما شهرداری از اجرای این طرح تمرد کردند.
دلیلش چی بود آقای جوالچی؟
به خاطر اینکه کشتار سگا خیلی راحت‌تر هست، خیلی سریع‌تر هست، ولی دردسری برای نگهداری سگا نمی‌خواد بکشن، عقیم سازیش. ممکنه اون طرحی که تصویب شده بود یک مقداری هزینه‌های پرسنلی و هزینه اجرایی کار بالا ببره و طبیعتاً این برای شهرداری ناخوشایند بود. البته الان جدیداً شهرداری ها حداقل توی تهران و داخل شهر اعلام شده که این کار داره انجام میشه، ولی خب گرچه یه قدم رو به جلو هست دیگه، با گلوله سگ‌ها توی سطح شهر کشته نمیشن، ولی این سگ‌ها جمع‌آوری میشن میرن یه جایی توی منطقه توی کرج، اونجا از گرسنگی و از بیماری میمیرن و زیاد تفاوتی نمی‌کنه. شاید اون کشتار با گلوله خیلی به نفع اون حیوان بود که حداقل دیگه زنج نمی‌کشید.
اما این طرحی که الان دارن اجرا میکنن یعنی ادامه همون بخشنامه است که در وزارت کشور بوده؟
ببینید اون دستور عملی که لازم رو اجرا توسط شهرداری هست، انجمن حمایت از حیوانات عضو ستاد مرکزی این جمع‌آوری سگ‌های ولگرد، کنترل سگ‌های ولگرد هست. ما به عنوان عضو ستاد مرکزی این طرح اصلا از اجرای چنین طرحی که الان رسانه‌ها نوشتن هیچ خبری نداریم، هیچ اطلاعی نداریم. من فکر می‌کنم بقیه اعضای این ستاد هم که سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی و اینا هستن، اونا هم اطلاعی نداشته باشن. بیشتر به نظر میرسه که در بین این اخبار بسیار تلخ و ناگواری که معمولاً هی منتشر میشه راجع به کشتار سگ‌ها، راجع به نمی‌دونم وضعیت بد نگهداری سگ‌ها توسط شهرداری، برای اینکه خورده تلطیف بشه محیط، شهرداری تصمیم گرفته که برای کار نمایشی و نمادینی انجام بده.
پس این 20 گروه حامی حقوق حیوانات که گفته شده که توی این طرح مشارکت دارن چه گروهایی هستن؟
من نمیدونم حقیقتش اسامی این 20 گروه جای آورده نشده، اسامی یه شهر آورده شده که فقط همین هست. و چیزی که بیشتر شبهه‌ناک هست و ما نمیتونیم حقیقتش این قضیه رو، گرچه دوست داریم چنین اتفاقی بیفته ولی نمیتونیم باور کنیم، این هست که در صورتی که کارهای خیلی مهمتر و با اولویت بالاتر میتونه انجام بشه، همون جایی که الان شهرداری داره سگا رو جمع‌آوری میکنه، همون رو سر و سامانی بده، همون رو عقیم بشن، ولی بهانه‌های واهی مثل اینکه داروهای بیهوشی خیلی گران هست و اینجور چیزا معمولا از اجرای این طرح اینا سر باز میزنن. حالا اینکه ما بیایم حیوانات ولگرد رو بیایم واکسینه بکنیم یا اینجور چیزا خیلی کار خوبیه، ولی من نمیدونم که سال بعد چجوری میخوام این واکسیناسیون تکرار بشه یا قرص قرص دنگل چطوری میخواد تکرار بشه، یا چیزایی مثل ردیاب ماهواره اینا به اون هزینه خیلی بالایی میبره. شهرداری که پول نداره که هزینه مثلا چند سی سی کتامین رو پرداخت کنه، چطوری میتونه برای هر سگ ولگرد یک ردیاب ماهواره ای متصل کنه، چیزی که الان تو حیات وحش هم چه اتفاقی معمولا نمیفته.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 19:25 است و به کم کم به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی میرسیم. همونطور که در آغاز برنامه ها گفتیم، نگاهی خواهیم داشت به لیگ قهرمانان فوتبال در آسیا. لیگ فوتبال قهرمانان آسیا از امروز سه‌شنبه با انجام 8 بازی آغاز شد. از ایران تیم های نفت تهران و پرسپولیس تهران به ترتیب در مقابل پاختاکور ازبکستان و لخویای قطر قرار گرفتند. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا از آلمان الان روی خط تلفنی ماست و با او به بررسی بیشتر بازی های امروز میپردازیم. آقای غریب خسته نباشید، با بازی پرسپولیس و لخویای قطر شروع کنیم. نیمه اول این بازی در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه مساوی بدون گل تمام شد. به نظر میرسه که با توجه به داشته هایی که تیم پرسپولیس داشت در مقابل تیم پرستاره لخویا خیلی هم بد بازی نکرد.
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، همونجور که آقای جمالی اشاره کردید بد بازی نکرد. پرسپولیسیا با برنامه بودند در نیمه اول، هم در حفظ توپ موفق عمل کردند. به نظر میاد حریف رو به درستی آنالیز کردند. برای حمید درخشان سرمربی پرسپولیس این بازی خیلی مهمه آقای جمالی، با توجه به اینکه در لیگ نتایج خوبی کسب نکرده، برای راضی کردن هوادارا باید از این میدون موفق بیرون بیاد. یک موقعیت، یکی دو تا موقعیت، یه دونش 100% بود که گابریل بازیکن خارجی پرسپولیس تو نیمه اول به هدر داد. من فکر میکنم که اگر روال طبیعی فوتبال پیش بره، اتفاق غیر قابل پیش بینی نیفته، پرسپولیسیا بتونن سه امتیاز این بازی رو بگیرن.
آیا به نظر شما احتمال تعویضی وجود داره در نیمه دوم؟ تیم پرسپولیس میتونه تعویضی کنه، میتونه تغییر تاکتیک بده، چرا که دو بازیکن در واقع تهاجمی، سه بازیکن تهاجمی داره روی نیمکتش که میتونن به این تیم کمک کنن؟
100%. ببینید، الان بستگی به نتیجه بازی داره. من فکر میکنم اگر پرسپولیسی ها اون استرس رو از خودشون دور کنن، الان یه فشار مضاعف روشونه، غیر از اینی که تو لیگ نتیجه خوبی نگرفتن، اون تماشاگرها حدود 20,000 تماشاگر الان تو ورزشگاه هستن. البته آقای جمالی یادمون باشه رو نیمکت تیم لخویا یه مربی بزرگی به نام میشل لادوب نشسته، سرمربی دانمارکی لخویا که یک مربی بین‌المللی تجربه داره و اون هم تیم پرسپولیس رو خوب آنالیز کردن. بله، من فکر می‌کنم 100% تعویض حمید درخشان نیمه دوم رو به خط حمله باشه و تیم رو هجومی تر بکنه.
خب پس منتظر بمونیم تا نیمه دوم بازی پرسپولیس تهران در مقابل لخویای قطر شروع بشه. یه نگاهی هم داشته باشیم به بازی نفت تهران. آقای غریب، علی‌رغم اینکه تیم پاختاکور تقریبا نیمه دوم رو 10 نفره بازی کرد، اما نفت تهران نتونست از این فرصت استفاده کنه و بازی رو در دقایق پایانی این بازی واگذار کرد. نظرتون راجع به اون بازی چطوره؟
یک فرقی داره بازی‌های داخل لیگ برتر که الان نفت تهران صدرنشین جدوله با بازی‌های آسیایی. تو بازی‌های آسیایی حتما تجربه به کار میاد، یعنی بازیکن با تجربه، بازیکنی که بتونه تیم رو در بیاره از اون شرایط استرس، شرایط شتاب زدگی. نیمه اول نفتی‌ها خیلی خوب بودن، حتی به نظر من نیمه دوم بازی قابل قبولی ارائه دادن، ولی تو خط دفاعشون مشکل داشتن. من بازی رو دیدم، باید تو این کار یه مقداری تو کارهای دفاعی تیمی مخصوصا هماهنگ‌تر عمل کنم. من فکر می‌کنم از بازی بعد علیرضا منصوریان سرمربی نفت این نقاط ضعف تیمش هم حل درست بکنه.
بله آقای غریب، فرصتمون کمه، تقریبا 30 ثانیه وقت داریم. از لیگ قهرمانان اروپا هم بگیم، بد نیست که به اون هم یه اشاره‌ای داشته باشیم. در مرحله 1/8 امشب دو بازی انجام میشه. اون بازی ها رو
بله.
میتونیم؟
آقای جمالی، دو بازی داغ انجام میشه در شهر منچستر. منچستر سیتی میزبان بارسلونا، یکی از مدعیان جام، خود منچستر هم مدعیه، و در شهر تورین ایتالیا یوونتوس میزبان دورتموند. یوونتوس تیم اول ایتالیاست و دورتموند تو این فصل حال روز خوشی نداره. من فکر میکنم دورتموندی ها انگیزه دارن و بتونن یقه یوونتوس رو در خود شهر تورین بگیرن.
ممنون آقای غریب. همکارم فریبرز غریب بود و نگاهی داشتیم به لیگ قهرمانان آسیا و اروپا که امروز در سه‌شنبه با انجام 8 بازی در آسیا آغاز شد و امشب هم 2 بازی در اروپا انجام میشه. به پایان نیمه نخست رسیدیم، تا ثانیه‌های دیگر وارد نیمه دوم مجله شامگاهی میشویم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260157 30.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم. در اینجا همکارم آزاده اسدی به استودیو اومده و نگاهی گذرا خواهد داشت به خلاصه مهمترین خبرها.
متشکرم از سوریزا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه از کاهش نرخ تورم در یک سال گذشته به 16% خبر داد. وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرده است که برای اعطای بورسیه به دانشجویان سوری محدودیتی وجود ندارد و به هر تعداد دانشجو که از این کشور درخواست کردن بورسیه اعطا میشود. در پی حمله مردی مسلح به یک رستوران در شهر مرزی جمهوری چک و اسلوواکی 8 تن کشته شدند. دو گروه حقوق بشری خبر دادند که ده ها مسیحی آشوری در شمال شرق سوریه توسط افراد مسلح گروه خلافت اسلامی ربوده شدند. شبکه خبری الجزیره و روزنامه بریتانیایی گاردین از اسناد محرمانه خبر دادند که در بخش از آنها اطلاعات گردآوری شده از سوی آژانس اطلاعاتی آفریقای جنوبی از جاسوسان ایرانی در آفریقای جنوبی درج شده است. صادق امالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که نزاع‌ها و دعواهای حقوق بشری از خارج از کشور هر روز علیه دستگاه قضایی بیشتر می‌شود. او گفته است دلیل این حمله ها احساس مسئولیتی است که دستگاه قضایی در برابر اهداف جمهوری اسلامی ایران دارد.
ممنون آزاده اسدی. همکارم آخرین خبرها رو، خلاصه آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. در اینجا از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه صدای شما باشید. از دیگر همکارم آزاده یساقی، اما پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و در مجله شبانگاهی مجدداً میزبان شما خواهم بود. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما تازه های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و آقای امین ثابتی پژوهشگر اینترنت با ما در استودیو خواهد بود تا مروری در رابطه با امنیت اپلیکیشن های موبایلی مثل وایبر، واتساپ و تلگرام داشته باشیم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
آقای روحانی، به داد کشورتون برسین. آقای احمدی نژاد حسابی کشور ایران رو به حد ورشکستگی کامل درآورده، از لحاظ منابع طبیعی، ارضی، آبی، که ما با ورشکستگی آبی ایران دچاریم.
آقای رهبر، آقای نماینده های مجلس، تنبیه ملت ایران تا کی؟ 36 سال برید ملت ایران رو تنبیه میکنید. هر سال که میشه تو اسفند ماه لاشه به تن ملت ایران میندازید با گرون کردن برق و آب و گاز و خب به همون نسبت هم حقوق کارگرها رو خدمات رو ببرید بالا، پر که مردم قدرت پرداخت داشته باشن. تا کی ملت باید تاوان مرگ بر شاه بدن؟
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیوی صدای شماست تا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رادیو فردا برامون بگه. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. آلبومای عکسی که پر مخاطب بودند و پر میدنده به دو بخش تقسیم میشن این دفعه. یکی اینکه آلبومای مربوط به جشنواره ها و فستیوال های هنری، کاردوال ونیز که یک مجموعه عکس ما ازش منتشر کردیم و همینطور جوایز اسکار که همراه با اخبار و گزارش ها مجموعه عکس منتشر شد و مبدل به پر میدنده ترین آلبوم عکس این هفته ما شد. ولی در کنار این دو جشنواره و فستیوال و مراسم هنری باید اشاره کنم که همچنان کاربران برای ما تصاویر و عکسایی از گرد و غبار در شهرهای مختلف ایران و به ویژه خوزستان برای ما میفرستند که مانند هفته گذشته پربیننده بوده و موفق به جذب مخاطبان ما شده. و در این فرصت من میخوام استفاده کنم و دوباره تشکر کنم از کاربرایی که برای ما این عکس‌ها رو میفرستند و کاربرای دیگه هم اگه عکس و فیلم جالبی دارند به آدرس info@radiofarda.com بفرستند تا ما با دیگر کاربران رادیو فردا اینا رو به اشتراک بگذاریم.
فرد، در اینستاگرام هم این عکس هایی که از طرف شنوندگان رادیو فردا دریافت کردیم بازخورد خوبی از طرف کاربران اینستاگرام رادیو فردا داشته و ما از پربیننده‌ترین مطالب وبسایت رادیو فردا برامون بگو.
همونطور که میدونین سایت رادیو فردا مطالب مختلفی در مورد وقایع بین المللی، سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ و هنر و دانش و فناوری منتشر میکنه و هر چند وقت یه بار یکی از این مطالب پربیننده میشه. این بار مسائل مربوط به هسته‌ای که همونطور که میدونین در ژنو مذاکرات ادامه داره در این مورد خواننده‌های بسیاری رو به خودش جذب کرد و همینطور مسائل اجتماعی که در ایران میگذره به ویژه تظاهرات پرستارها در مقابل مجلس شورای اسلامی که به خاطر مسائل صنفی دست به تظاهرات زدن و برای سومین بار بود که دست به چنین کاری زدند. به جز اینها باز باید گفت که مطالب مربوط به اتفاقات فرهنگی مثل جوایز اسکار پربیننده بوده و جذب کرده خواننده های ما.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از شما و سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
در برنامه امروز صدای شما آقای امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت، با ما در استودیو هستند تا در رابطه با امنیت اپلیکیشن های موبایلی مثل وایبر و واتساپ صحبت کنیم و گپی هم درباره آنتی ویروس داشته باشیم. آقای ثابتی، به شما سلام میکنم و در رابطه با امنیت اپلیکیشن های موبایلی مثل وایبر و واتساپ برای ما و شنوندگان بگید.
سلام. در مورد امنیت وایبر، واقعیتش بخواین اگر یک سال پیش می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم باید میگفتیم که وایبر اونقدر امن نیستش، ولی خب توی این یک سال گذشته تغییراتی وایبر در سیستم خودش انجام داده و به در اصطلاح اینکریپت کرده مکالماتشو یا رمزگذاری کرده. البته شرایطی که در مورد وایبر وجود داره یه ذره پیچیده هستش و اونم به این معنیه که شما زمانی که یک متن یا همون تکست رو از طریق یک موبایل به یه موبایل دیگه ارسال کنید امکان شنود و خوندن اون پیام وجود نداره، چون این پیام رمزنگاری میشه. اما اگر صحبت کنید با از طریق وایبر با دوستانتون، با اقوامتون، منظورم صحبت صوتی است یا ویدئویی، امکان شنود وجود داره. برای همین بستگی داره که از کدوم جنبه میخوایم به وایبر نگاه کنیم. در مورد واتساپ بخوام بگم اخیرا واتساپ امکان جدیدی رو از نظر امنیت و یه جوری حفاظت از حریم خصوصی کاربر اضافه کرده به اپلیکیشن خودش، و اونم این هستش که اصطلاحاً داره مکالمات و تمام اتفاقاتی که از طریق این اپلیکیشن میفته رو به صورت end to end یا نقطه به نقطه رمزنگاری میکنه. به این معنی که حتی اگر یک زمانی در آینده نمیدونم سازمان امنیت ملی آمریکا، دولت ایران یا حتی سازمان‌های بریتانیا و غربی قصد داشته باشن که یکی از مکالمات شنود کنن یا بفهمن چه اتفاقی تو اون مکالمات افتاده، متوجه نخواهند شد، چون واتساپ هم دسترسی به این امکان نداره، چون سیستمی که دارن رمزنگاری میکنه در حقیقت پایان نقطه به نقطه است و تنها کسایی میتونن این مکالمات رو بخونن کسایی هستن که میفرستن و گیرنده در اصطلاح و فرستنده هستن.
یعنی با توجه به توضیحی که شما دادین، استفاده کاربران از اپلیکیشن واتساپ خیلی امن‌تر هستش از وایبر، درسته؟
دقیقاً امن‌تر هستش از وایبر، ولی خب نکته که نباید فراموش کنیم این هستش که فعلاً وایبر به دلیل امکان مکالمه صوتی و ویدئویی داره محبوبیت بیشتر بین کاربر ایرانی داره، ولی خب واتساپ این امکان نداره، هرچند که در حال اضافه کردن این امکان و تو چند ماه آینده این امکان رو خواهیم داشت که از طریق واتساپ هم با دوستان و آشنای خودتون مکالمه صوتی و تصویری داشته باشید. ولی خب اپلیکیشن های جایگزین دیگه ای هستن، هرچند که به صورت جسته گریخته امکانات مختلفی دارن، مثل وایر، مثل سیگنال و مثل تلگرام. مثلا در مورد تلگرام نکته‌ای که وجود داره این هستش که تلگرام یک امکان خیلی خوبی داره به نام سیکرت چت، که از طریق این امکان شما میتونید گیرنده پیام وقتی دید به مدت 10 ثانیه بعدش، نمیدونم 1 دقیقه بعد، 50 ثانیه بعد، پیام به صورت خودکار پاک بشه از موبایل گیرنده. و در تلگرام هم مثل واتساپ فعلا امکان چت صوتی و تصویری وجود نداره، ولی شما میتونید فایل صوتی ضبط کنید بفرستید، ویدیو میتونید بفرستید و فایل های مختلف میتونید بفرستید، ولی خب فعلا وجود نداره، ولی اونها در حال کار هستن که این امکان اضافه کنن.
در حال حاضر شما میتونید از طریق وایبر و واتساپ با رادیو فردا در تماس باشید. شماره تماس وایبر و واتساپ رادیو فردا 20 420 725 970 3. آقای ثابتی، از شنود شبکه‌های اجتماعی برای ما و شنوندگان بیشتر بگیم.
اخیراً خیلی از مقامات ایرانی در این مورد صحبت کردن که ما بر اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی میفته نظارت داریم و تمام همه چیز رو میتونیم رصد کنیم. واقعیت چه بخوای این حرف بیشتر یه میتونم بگم یه بلوف هستش. علت چه این هستش که با توجه به ساختاری که در دنیای رمزنگاری و یا همون انکریپشن وجود داره، این امکان وجود نداره که شما به راحتی بتونید شنود انجام بدی و یا رصد کنید کار برای شبکه‌های اجتماعی رو. به عنوان مثال هر زمان که شما وارد فیسبوک بشید، اگر اون آدرس بار اون قسمتی که آدرس رو تایپ می‌کنید نگاه کنید، آدرس به صورت HTTPS هستش و این به این معناست که یه لایه امنیتی، یک لایه امنیتی روی مکالمات، روی ارتباطات شما گذاشته شده و هر زمان کسی حتی سعی کنه که بفهم مثلا شما به دوستتون از طریق فیسبوک چه پیامی ارسال کرده و یا چه صفحه رو در اون لحظه لایک کردید، چیزی که خواهد دید یک مش عدد و یک مش حروف خواهد بود. برای همین شنود شبکه‌های اجتماعی غیر ممکن نیست، روش‌های دیگه‌ای وجود داره، ولی اینکه شما بتونید مثل تلفن که شنود می‌کنن اون کار انجام بدید امکان پذیر نیستش. علاوه بر همه این چیزایی که گفتیم، نکته‌ای که نباید فراموش کنیم این هستش که تمام این نکاتی که بیان کردیم به یه پیش شرط داره. اون پیش شرط هم این هستش که دستگاهی که شما ازش استفاده می‌کنید، میتونه اسمارت فون اندرویدتون باشه یا مثلا میتونه آیفون باشه یا میتونه کامپیوترتون، لپتاپتون باشه، باید تمیز باشه. تمیز باشه یعنی چی؟ یعنی که بد افزار نشه باشه، اسپ تراجر نشه باشه، اسپایور یا آگهی افزار، جاسوس افزار، ویروس اینا رو نشه باشه. اگر هر کدوم از اینا رو داشته باشه، خطر این وجود داره که شما شنود بشید. و خب برای مقابله با این ابزارهای مختلف وجود داره. زمان حال حاضر شما بیشتر موارد با کاری آنتی ویروس خوب، آنتی ویروس هایی که رایگان هستن، میتونید به راحتی مشکل حل کنید. ولی دقت کنید که نصب صرف آنتی ویروس به درد نمیخوره. شما باید در حقیقت آنتی ویروس که نصب میکنید به صورت مستمر اونو به روز نگه دارید. و دقت کنید اگر آنتی ویروس که نصب میکنید حتما ویژگی مثل امکانی مثل فایروال یا همون دیوار آتشین داشته باشه، که چون تنها ما یه مورد مثلا آنتی ویروس تنها برای این نیست که شما جلوی ویروس ها رو بگیرید، جلوی جاسوس افزارها، جلوی آگهی افزارها و جلوی کرم های اینترنتی هم باید بگیرید که از طریق فایروال فایروال بگیرید. یه موردی هم که بین کاربر ایرانی خیلی شایع هستش این هستش که آنتی ویروسایی استفاده میکنن که در اصل قفل شکسته هستش، یعنی میرن کدش از یه جایی برمی‌دارن استفاده میکنن. پیشنهادی که میکنم این هستش که از آنتی ویروسای رایگان استفاده کنید به جای آنتی ویروسای قفل شکسته مثل AVG.
مرسی آقای ثابتی که وقتتون رو به برنامه صدای شما دادید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.